دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. آقای اسدی رو خط ارتباط دارم بر برنامه دنیای پناهجویان. آقای اسدی صبح شما بخیر باشه، سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام عرض میکنم حمید جان به شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم حال شما هم خوب باشه. مرسی.
خیلی ممنون و متشکرم. حال ما که خوب نیست حقیقتش، فکر میکنم حال بسیاری از شنوندگان هم خوب نباشه با این اخبار مرتبی بد که در ارتباط با اعدام‌های جوانان کشورمون روزانه داریم میشنویم. یعنی اصلا یه جورایی در واقع دوشنبه صبح شده یک عزایی برای همه ما و میشنویم که فعالان سیاسی داخل کشور به همه مناسبت روزهای سه‌شنبه رو تصمیم گرفتن که اعتصاب قضا بکنند، چه اونهایی که در زندان هستند، چه فعالان سیاسی بنام که در سرتاسر دنیا همراه این در واقع دوستان زندانی سیاسی در داخل ایران هستن. سوال من آقای اسدی از شما، برنامه رو شروع بکنیم دیگه، موافقین برنامه رو شروع کنیم؟
بله بفرمایید.
که آره از وقت در واقع بیشترین استفاده رو بکنیم. حقیقتش میخوام اولین سوال رو باز در مورد همین اعدام ها از شما بپرسم که دلیل این سرعت بخشیدن و زیاد شدن اعدام ها توسط جمهوری اسلامی چی هست؟ چرا تونتون داره احکام اعدام صادر میکنه و چه هدفی رو دنبال میکنه در حال حاضر جمهوری اسلامی؟
ببین، خب به طور واقعی خامنه ای سال گذشته اعلام کرده بود که در یک جلسه با مسئولین قضایی جمهوری اسلامی داشت، گفته بود به هر حال میتونیم مثلا به سال 60 برگردیم، خدای سال 60 میتونه خدای امروز هم باشه، یا خدای امروز میتونه خدای سال 67 هم باشه. میخوام بگم که خب این خودش معنی داره، خودش برای ما ایرانی ها معنی مشخصی داره که در اون سالها دست به جنایتی تاریخی زده، هزاران زندانی سیاسی رو در عرض دو ماه اعدام کرده. خب از نظر خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی منظورش همینه که به همون سالها برگردیم، بزنیم، بگیریم، بکشیم، سرکوب کنیم، خون بریزیم، خون بپاشیم و حکومت کنیم. یعنی کلن داستان اینه. این که آیا مثلا مردم این دوره با مردم دوران سال 60 و 67، خب یک دنیا تفاوت داره، زمین تا آسمان فرق داره. اون موقع خب فضای مجازی مثل امروز نبود، اون اعدام ها صورت می گرفت، کسی نمی دونست، کمترین اشتازه در روزنامه ها انتشار پیدا می کرد. ابعاد جنایتی که در ایران صورت می گرفت در دنیا منعکس نمی شد مثل امروز. امروز ولی دنیا یک جور دیگه ای هست، شما هر اتفاقی رو همان لحظه میتونی با تصویر ببینی. امروز تمام مردم دنیا از 12 سال به بالا موبایل دستشه، یک دوربین دستشه و هر گوشه و هر صحنه ای رو به یک تصویر، به یک گزارش تبدیل میکنه و در دنیا منعکسش میکنه. به هر حال این گفته خامنه ای خب میخواد همین کارو بکنه، ولی خب مردم ایران در سال گذشته، در سال 1401 دیدیم که به هر حال بعد از این حرفای خامنه ای به خاطر کشتن مهسا جینا امینی چیکار کردن به جمهوری اسلامی، چگونه مثلا چه جنبش عظیمی را افتاد، جنبشی که حجاب در خیابونها آتش زد، به مراکز مذهبی حکومت اسلامی حمله کردن، امامه آخوندها و ملایانی رو مثلا به زمین انداختن که سالها بود کسی این کار رو نمیتونست بکنه، اونا رو تحقیر کردن، به مسخره گرفتن. اگر یادت باشه که مثلا الان تریبونای آزادی که در دوره های انتخابات برقرار میکنن خودش تبدیل میشه به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، آدم ها میان میکروفون رو میگیرن علیه سیاست های جمهوری اسلامی حرف میزنن. به هر حال یک بخش دیگه اینه که خب خامنه ای میخواد با اون دوره برگرده، این بر نمیتونه برگرده، میتونه قربانی های بیشتری بگیره از ما، میتونه بعضم اعدام بکنه، میتونه دست به جنایت های هولناک دیگه بزنه، اما از مردم دنیا نمیتونه مثلا پنهانش بکنه. مردم دنیا میبینن و عشر عملشون میدن. ایرانیان در هر تون پیچی و در هر شرایط سخت و اختناق آمیزی بازم عکس عمل نشون میدن و هزار و یک جور مخالفت میکنن، اعتراض میکنن و بالاخره هر جنایت رو به تصویر میکشن و به دنیا مخابره میکنن و به سازمانهای بین المللی مخابره میکنن و این سازمانها و نهادها و اینا عکس عمل نشون میدن. به هر حال این کاری که الان میکنه این اعدام ها در واقع این هستش که خامنه ای و جمهوری اسلامی و سپاه و غیره به این نتیجه خیلی وقت رسیدن که مردم ایران دیگه به این حکومت نیستن، به هیچ سیاست جمهوری اسلامی نیستن و همراهی نمی کنن و همکاری نمی کنن و تحت امر جمهوری اسلامی نیستن، نافرمانی میکنن و با سیاست های جمهوری اسلامی همش مخالفت میکنن و این رژیم رو به عنوان یک دولت خارجی به حساب میارن که مثلا به آبو خاکشون مثلا یورش برده، تعرض کرده. وقتی میبینن اینجوری است و از هر خیابون و کوچه و مغازه اعتراض در میاد، میبینن که این رژیم با اونا نیست، اینا یه راه دیگری رو دارن میرن، مردم راه دیگری رو داره میره. در نتیجه برای اینکه خودشون بتونن حکومت بکنن دیگه برایشون مهم نیست فقر، گرونی، تورم، شرایط زندگی سخت، شرایط اجتماعی سخت برای مردم برایشون مهم نیست. مهم این هستش که اینا یک روز بیشتر حکومت بکنن و یک روز بیشتر حکومت بکنن معنیش اینه که باید بزنن و بکشن و دستگیر کنن و سرکوب کنن و خون بپاشن تا بتونن اینجوری ادامه بدن، یا مثلا نیروهای نیابتیشون رو کمک کنن به قول خودشون در مقابل استکبار جهانی قد علم کنن و سفارایی بکنن و رخ دنیا بکشن و اسلامشون رو بیارن مثلا بروخ دنیا بکشن، قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی رو بیارن در مورد زندگی مردم به اجرا بذارن و بالاخره حجاب رو توی این تونچیش با اینکه زنای ایران هر روز حجابشون رو در اعتراض به جمهوری اسلامی از سر بر میدارن، به آتش میزنن، میسوزنن، ولی بالاخره میخواد قوانین سختگیرانه تری هم در این رابطه وضع بکنه، مسئولین دستگاه قضایی رو براشون توضیح بده، خط بهشون بده، جهت بهشون بده، جریمه های سنگین برای مردم مثلا صادر بکنن، احکام اعدام و زندان های طولانی مدت صادر بکنن تا اینکه جامعه رو یه جوری مرعوب بکنن، بترسونن، حکومت کنن. و بالاخره جنبش های وسیعی که مثلا قد علم میکنن و دوره جمهوری اسلامی رو به لرزه در بیارن خفه کنن. کاری که اعدام ها برای اینه، برای مرعوب کردن، برای ترسوندن. اگر واقعا این چهار زندانی که دیروز اعدام شدن، اینا هیچ گناه، یعنی هیچ کاری نکردن، نه شلیک کردن علیه جمهوری اسلامی، نه کار مهمی کردن، نه از کردستان میشه مثلا آدمو فرستاد مثلا توی اصفهان مثلا به صنایع اتمی و نظامی جمهوری اسلامی اونجایی که میگن مثلا لطمه بزنن، یا اینا مثلا جاسوس اسرائیل باشن که همش متهم کرده دیگه، اینا از طرف موساد ماموریت پیدا کردن برن توی اصفهان خرابکاری بکنن، صنایع نظامی و اتمی مثلا جمهوری اسلامی رو منفجر بکنن. و این پرونده سازی نمیتونه زندانیان سیاسی بیگناه و بسادگی اعدام کنه، این پرونده و این سناریو رو برای اونها مثلا طراحی کردن در خفا. 19 ماه ملاقات اینا رو اجازه ندادن، خانواده هاشون اینا رو ببینه، کس و کارشون اینا رو ببینه، تا لحظه که اینا رو بردن برای اعدام. خیلی وحشتناک بود. دیروز وحشتناک ترین روزی بود که میتونید بیدونم، روزهای وحشتناک تری هم در هفته گذشته اتفاق افتاد. ولی کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه وحشتناک هست، یعنی وحشتناک هست.
آقای اسدی اجازه بدید یه خورده بازتر به قضیه نگاه بکنیم. ببینید، در جریان جنبش زن زندگی آزادی در طی ماهای اولش که جنبش در جریان بود و مردم در خیابانها بودند و در این حال جمهوری اسلامی هم وقیحانه جوانان ما رو میکشت و اعلام میکرد که خودکشی کردن، نمیدونم از ساختمون پرتشون میکرد پایین، میگفت خودکشی کردن و و و و جامعه جهانی، سیاستمداران جهانی موضع خودشون رو در برابر جمهوری اسلامی در ازای فشاری که حداقل مردم خارج از کشور و اخباری که از داخل ایران مخابره میشد به بیرون، یک جورایی تکلیفشون رو روشن کرده بودن و شروع کردن به تحریم کردن، شروع کردن و واکنش نشون دادن به اتفاقاتی که در داخل ایران در جریانه. ولی امروز روز این فجایع کم از سال گذشته نیست. یعنی اگر اون موقع در خیابانها با اسلحه مستقیما گلوله باران میکردن مردم رو، با ساچمه و با تفنگ جنگی میزدن مردم رو، و یا با باتوم و با زیر شکنجه و نمیدونم اینها، الان وقیحانه اعلام هم میکنن میارن و اعدام میکنن. یعنی از نظر سطح کیفی نوع جنایت تفاوتی نکرده. چرا امروزه جامعه جهانی که شناخت بیشتری هم نسبت به جمهوری اسلامی بهش داده شده توسط مردم ایران، توسط مردم ایرانی خارج از کشور، چرا الان سکوت اختیار کرده و در واقع خیلی به این موضوعات نمیپردازه؟ من خیلی خبرها رو جستجو کردم، فقط احزاب کرد از جمله آقای مهتدی و در واقع این تعدادی از افراد سیاسی سرشناس به این موضوع واکنش نشون دادند و سیاستمداران جهانی اونگونه که مثل سالهای گذشته این کار رو میکردن کمرنگ شدند و دیگه واکنشی به این ماجرا نشون نمیدن. موضوع اعدام موضوع کوچیکی نیست، روز جهانی علیه اعدام وجود داره، نمیدونم در بسیاری از کشورهای دنیا دیگه منع شده و ممنوع این حکم و این نوع مجازات، و چرا واکنش نشون نمیدن؟
ببین، توضیحات شما درسته به طور واقعی. خب اون انتظاری که ایرانیان دارن از سازمانهای بین المللی، حتی دولتهایی که به هر حال مجازات اعدام و 100 سال خودشون لغو کردن، اعدامی صورت نمیگیره و بالاخره اعدام و یک چیز خشن، یک مجازات خشن و غیر انسانی میدونن. بر حال در تمام کشورهای اروپایی هیچ اعدامی نیست، ولی با این وجود اعتراض به این اعدام ها به اون حدی نیست که مثلا ما ایرانی ها انتظار داریم، یا مثلا حمایتشون از خیزش های توده‌ای مثلا، یا مثلا مراجعه نیروهای سیاسی سازمان های حقوق بشری در ایران، خانواده های دادخواه، خانواده های زندانیان، خانواده های هواپیما، همه اینا خب خودشون به شخص با خیلی از این سازمان های بین المللی تماس میگیرن، اسناد و مدارک براشون میفرستن، شواهد مشخص و مکتوب براشون میفرستن، اسناد خیلی زنده ای در اختیارشون میذارن. ولی خود در این حال ما ببینیم که مثلا عفو بین الملل دیروز عکس العمل خیلی تندی نشون داد، قبلا هم نشون داده بود. به هر حال همین الان نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل داره میره ایران به تحقیق.
نه من منظورم آقای اسدی افراد در واقع مثل سازمان ملل و عفو بین الملل و نمیدونم اینها نیستن. ببینین به طور مستقیم سیاستمداران اصلی، یعنی کسانی که بر مسند قدرت بودند در سال گذشته در اروپا، آمریکا، کانادا، حتی کشورهای داور خاور دور، نسبت به موضوعات داخل ایران، اتفاقاتی که داشت رقم می‌خورد و جریانی که داشت اتفاق می‌افتاد، هر روزه واکنش نشون می‌دادن. از جمله این که مثلا آمدند و به صورت نمادین کفالت بسیاری از زندانیان سیاسی، افراد مختلف رو به عهده گرفتن، کسانی که زندانشون میکردن، مرتبا در ارتباط با ایران اظهار نظر میکردن. امروز روز اونگونه که پارسال داره اتفاق میفته نیست. اینه که بیشتر ما ایرانیان رو در واقع خشمگین میکنه، خصوصا خارج از کشور. گرچه که من فکر میکنم که برای ما ایرانیان خارج از کشور الان وظیفه سنگین تری به روی دوشمونه و بایستی فشار حد اکثری بیاریم روی دولت مردان و در واقع در خیابانها تجمع کنیم، اعلام کنیم، حقوق از دست رفته مردم داخل کشورمون رو فریاد بزنیم، اعدام ها رو با صدای بلند اعلام بکنیم و وادار به واکنششون کنیم. ببینین پارسال وقتی که این جریانات در ایران بود، همزمان ما میدیدیم که حالا در گوشه گوشه حداقل همین شهر خودمون که با چشم میشه دید و از نزدیک همه شنوندگان ما هم الان میدونن و در جریانن، تعداد بیشماری اصلا روزهای شنبه شون رو گذاشته بودند برای موضوع اعتراض. یعنی اصلا قرار هفتگی همه این بود که روزهای شنبه، حالا در هر مکانی که بر نسبت به ایدئولوژی خودشون بود، دور همدیگه جمع بشن و تجمعات اعتراضی تشکیل بدن. ولی امروز روز حتی وقتی از قبل اعلام میشه که در واقع یک تجمع اعتراضی، مثلا همینی که در مقابل ایستگاه مرکزی قطار شما خودتون ترتیب دادید که حالا دوست دارم راجبش در مورد دیروزم حرف بزنین، اونجوری که باید و شاید، یعنی یه تجمع 5-6 هزار نفره اتفاق نمیفته مثل اون روزای اول. اگر همچون اتفاقاتی دوباره رقم بخوره، من فکر میکنم که یه کمی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت در روندی که جمهوری اسلامی پیش گرفته، چرا که فشار دولت‌های غربی روش زیاد خواهد شد در برابر این موضوع و یک بالاخره عقب نشینی حداقل مصلحتی هم ممکنه انجام بده و این حداقل جون چند نفر رو نجات خواهد داد. ولی این اتفاقا نمیفته. من دنبال این ریشه هام که آیا این واکنشا از طرف دولت مردان سیاسی به خاطر اینه که ما نشستیم تو خونه هامون و هیچ حرکتی نمی کنیم خارج از کشور، یا اینی که دیگه از اون اهمیت براشون برخوردار نیست؟
ببین من به سهم خودم سعی میکنم، این سوالای خیلی خوبیه که مطرح کردی. به نظر من
یه شنوندم داریم، اگر اجازه بدین صدای ایشون هم بشنویم بعد شما پاسخ بدین. موافقین؟ بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
سلام آقا همین، خسته نباشین. سلام آقای عبدالاسدی،
خیلی ممنون.
من به کنم شروع برنامه که شما شروع کردین دقیقا نمیدونم کی بوده، ولی همین که رادیو رو باز کردم صحبت خیلی قشنگی آقای حمید داشتن میکردن، سوال بود از شما که چرا این اتفاق نیفتاد. الان تو این شرایط اصلا دیگه دلم نمیخواد برگردم به گذشته، ولی خودم دلیلش رو اینو میدونم که وقتی استارت این انقلاب زن زندگی زده شد همه اومدن از تمام کشورهای دنیا، همه اومدن تو خیابون و انقلاب مهسا رو که استارتش رو مهسا زد، یعنی کشته شدن مهسا این انقلاب زده شد، اومدن همه وسیعا تو خیابونا اومدن، ولی بعد از یه مدت کوتاهی شروع شد که یه تعدادی واقعا برای خودشون دسته به دسته شدن و اصلا یادمون رفت که انقلاب مهسا، یادمون رفت که مردم ایران تو خیابونن، برای چی تو خیابونن، برای کشتار، برای اعدام، برای نابرابری تو خیابونن، فراموش کردیم. ما سری رفتیم سر این که الان کی باید بیاد، کی باید قدرت رو بگیره، کی داره درست میگه، 57 چی کار کرد، الان چی کار میکنن. من فکر میکنم یکی از بزرگترین دلایلش این بود که این انقلاب سرکوب شد و مردم ایران هم وقتی دیدن توی، البته من نظر خودم رو دارم میگم، وقتی دیدن توی خارج از کشور اصلا کاری ندارن به این قضیه که چی داره تو ایران پیش میاد، رفتن سر اینکه کی الان باید بیاد، کی انتخاب میشه، همه این بازیات از اینجای شروع شد واقعا که چند دستگی ایجاد شد، نه دو دستگی، چند دستگی، و فقط خواستن حالا اون قدیم با 57 سرکوب کنن و هی توهین و فحش و صفحه ها همه پر شد اینجوری از این صحبت ها، از این برخورد ها، سر پرچم، سر همه چی، و این شد که دیگه تموم شد و مدت های طولانی دیگه کسی نیومد تو خیابون. البته من به شخصه بازم از آقای عبدالله اسدی واقعا تشکر میکنم به خاطر اینکه حتی تو اون دورانی که سکوت شد دیگه هیچ کس نیامد، باز عبدالله اسدی حتی اگه تک نفره بود بارها و بارها تو خیابون اومد و نشون داد اعتراضش رو و عقب نشینی نکرد. واقعا جای تشکر داره آقای اسدی، شما یه مبارز واقعی هستی، تحت تاثیر هیچ حرفی هم قرار نگرفت، خیلی هم توهین شد، ما خودمونم میدیدیم میخوندیم تو صفحه های مجازی خیلی توهین شد بهشون، نه فقط به آقای اسدی، کلن به سازمان چپ، سازمان های دیگه توهین، اما عقب نشینی نکرد، خسته نشد. این باعث افتخاره. و الان اگر دوباره داره استارت این قضیه زده میشه، من خواهشم عاجزانه از تمام مردم ایرانی که توی یوتوبوری دارن زندگی میکنن، ما داریم راجبه یوتوبوری صحبت میکنیم، صدای ما رو بچه های یوتوبوری میشنون، مسلمن شروع بشه همه جا با هم شروع میشه. اینه که تجربه کردیم خفقان، یعنی واقعا کاری کردیم که خفه شد این انقلاب، خفه شد، ما تجربه کردیم، پس این بار پشت به پشت هم آگاهانه سر هیچ چیزی جنگ نداشته باشید به غیر از اینکه جنگ ما با جمهوری اسلامی باشه و سرنگون کنیم این جمهوری. ما فقط 4 اعدامی نداریم آقای حمید، ما توی ایران بیش از 80 میلیون مردم ایران در زندانن، در بندن، در اسیریان، حتی اون کسایی که تو خونه هاشون هستن آرامش ندارن، همه ما فامیل داریم، همه ما خواهر برادر داریم، همه ما باهاشون در تماسیم و میدونیم اوضاع ایران چجوریه. فقط اینایی که تو زندان هستن و اعدام میشن نیست، تمام مردم ایران الان در اسیری و اسارت و جنگ و خونریزی و اعدام و از این بر میکشن، از این بر بیمارستان آتش میزنن، از این بر اعدام میکنن، 2 روز بعد اتوبوس چپه میشه، یعنی دیگه اینا تکراریه این حرفا. ولی دلیل این که خراب شد، من خودم مطمئنم که 100% این بود، چون پخش شدن، پراکنده شدن و هر کسی خواست که الان یه نفر رو بیاره این وسط و اونو بخواد بکنتش قدرت و اونو بخواد بشونتش سر کرسی.
یه جنبندی هم بفرمایید که دوستان دیگر هم ممکنه بخوان تماس بگیرن.
بله دقیقا همین دیگه، این یه چیزی بودش که من فکر میکنم واقعا دلیلش این بود. امیدوارم دیگه این دفعه اینجوری نباشه، امیدوارم برای مردم بیان، برای جوانایی که کشته میشن بیان در کنار هم وایسن، همین تعداد زیاد بشه دوباره. بعد از این که ایران پیروز شد این آخوندها رفتن، بعد برن بشنن حالا ببینن کی باید بیاد حکومت ایران به دست بگیره.
متشکرم از شما. ممنونم از هزار نظرتون. آقای اسدی شما بفرمید.
ببین خب صحبتای خوبی کرد این شنونده عزیز، منم تشکر میکنم بر حال از من گفت و اینا. دو نکته هست اساسیان باید اینو در نظر بگیریم در جواب به این توضیحات شما و سوالی که کردی و خیلی هم خوب بود. یکی، الان دو تا جنگ خیلی منطقه‌ای وجود داره، کل توجه جهان رو به این دو تا جنگ، یکی اوکراین یکی غزه. خب خود جمهوری اسلامی هم بخشی از این جنگ در خاورمیانه هستش، یعنی سر اصلی جنگ هم با نیروهای نیابتیش در منطقه، و این توجهی هم اروپایی ها هم امریکایی ها و هم کلی از این سازمانه بین‌المللی رو به خودش جلب کرده، با تدارکی که دارن و امکاناتی که اختصاص میدن و تلاشایی که میکنن که به حال این جنگ قربانی کمتری بگیره یا مردمی که آواره میشن به حال تغذیه بشن، امکاناتی بهشون برسه، همه اینا هست. از یک طرف خب این باعث میشه که اونجوری که مثلا الان این اعدام ها، این نقض حقوق بشری که در ایران هست، اون توجه کافی مثلا سال گذشته که مردم در خیابون بودن بهش نشه. این واقعی الان هر کسی هم همینو میگه، این بررسی واقعی هست، یعنی این چیزی هست که ما الان میتونیم ببینیم. نکته دیگه در مورد انقلاب 1401 هست. خب اون موقع مردم هم در داخل و هم در خارج کشور در ابعادی هزاران نفره در خیابون ها بودن، و وقتی تو با هزاران نفر در خیابون ها توی اروپا و آمریکا حرکت میکنی علیه جمهوری اسلامی، معلوم است که توجه های زیادی رو جلب میکنه، روزنامه نگاران زیادی از این خیزش ها گزارش تهیه میکنن، و این گزارش ها از رسانه های مختلف دنیا با زبان های مختلف دنیا انعکاس پیدا میکنه. مسئله زن در ایران در ابعاد بین المللی مطرح میشه، و اینکه میلیون ها نفر شاید تا اون موقع نمیدونستن مثلا حجاب در ایران جنبه اجباری داره، ولی در انقلاب 1401 برای زن زندگی آزادی و این شعار زیبایی که بود، خیلی از همون مردم هم تازه متوجه شدن چقدر وحشتناک زندگی میکنن زنها تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، چقدر وحشتناک مثلا حجاب اجباری باشه، میلیون ها نفر دوست ندارن حجاب پوشش اجباری داشته باشن، چگونه این از مقاومت میکنن، چگونه زندگی میکنن، چگونه دانشگاه میرن، مدرسه میرن، چگونه مثلا در خیابون رفت و آمد میکنن، و اینا خب توجه های زیادی رو جلب کرد. اگر ما همین فردا این اتفاق بیفته، من نمیگم در داخل ایران، ما الان یک انتظار عجیب غریبی هم واقعا در داخل ایران بازم نمیشه تصور کرد، با توجه به این وحشیگری هایی که مثلا جمهوری اسلامی، به این عکس العمل های وحشیانه که جمهوری اسلامی علیه مبارزه مردم نشون میده داشته باشیم. ولی در خیابون من اون روزم چند کلمه حرف زدم توی همون اکسیون، گفتم واقعا ما هیچ دلیلی نداره ایرانیان خارج کشور اینقدر فروکش کردیم، اینقدر مثلا خیابونها رو خلوت کردیم، برگشتیم الان به هیچ فراخانی مثلا در اون ابعاد دیگه جمع نمیشیم، جواب نمیدیم، همش نشستیم داریم مثلا رسانه ها رو نگاه میکنیم، همش نشستیم احساس ناامیدی مثلا یه جوری به من دست میده، همش داریم قصه میخوریم، هفته گذشته دو نفر رو اعدام کردن، دیروز دوباره 4 نفر دیگر رو اعدام کردن، هفته بعد اتفاق دیگه میفته، حتما 2 هفته بعد اتفاق پشت اتفاق، همینجوری حوادث پشت حوادث میاد تو میره. خب ما آدمای زنده‌ای هستیم و هممون داریم از ایران صحبت میکنیم، از مملکتی که به هر حال ازش فرار کردیم، از مملکتی که حقوق بشر درش معنی نداره، از مملکتی که به هر حال آخوندها دارن حکومت میکنن، افرادی که به هر حال با قوانین قرون وسطایی سعی میکنن جامعه رو مثلا با سرکوب کنن. خب اینا مسائلی هستند که واقعا امروز وجود داره، ولی خب من میگم باشه در مقابل اینا چه کسانی بیشتر باید عکس العمل نشون بدن، چه کسانی باید بیان سینه پاره کنن تو خیابون در مقابل این همه جنایت وایسن. و اگر ما دوباره برگردیم به خیابون ها، واقعا همین سازمان، حتی دولت ها اقداماتی کردن خیلی خوب بود، نباید نادیده بگیریم. پارلمان اروپا اومدن همه گفتن سپه پاسداران رو ببریم تو لیست تروریستی، پارلمان سوئد اومده این کارو کردن، تاریخی بود، هیچ کس باورش نمیکنه. البته دولت ها نرفتن پای این، درسته، ولی اگه ما تو خیابون میموندیم دولت هم این کارو میکردن. انگلستان الان یکی از اونایی بود پیش قدم میشد که سپه پاسداران رو ببره توی فهرست سازمان های تروریستی. الان هم بخشی از حاکمان انگلستان سر این دارن حرف میزنن. خیلی دولت های دیگه زمینه اینو دارن این کارو بکنن، یعنی این زمینه ها وجود داره. سوئد الان یه ذره با همه روابط تیرهی که با جمهوری اسلامی داره یه نوع محافظه کارانه داره عمل میکنه، به خاطر اینکه گروگان داره توی ایران، به خاطر اینکه گروگانشو سالهای بیشتر مثلا نگاه ندارن یا اعدامش نکنن یا دو تابعیته و همه اینا هم هست. ولی به هر حال با این وجود سال گذشته خیلی از اعضای پارلمان های آمریکای شمالی تا اروپا تبدیل شدن به مهره های بسیار بسیار فعال و از موقعیت خودشون استفاده کردن به نفع انقلاب ایران، رفتن با دولت ها در افتادن، با آدم ها و شخصیت های مهم جهانی در افتادن، حمایت جلب کردن از انقلاب مردم ایران، ولی تعدادی جلو اومدن همون رو بعد انتقاد و فوش و فضاحت گرفتن.
آیا اسدی ببخشید معذرت میخوام،
من میگم اگر این اتفاق بیفته، خب اون هم بسیگی که ما میخوایم داشته باشیم اتفاق نمیفته، باید این کار رو در ابعاد میلیونی دوباره انجام بدیم. ما باید این کار رو بکنیم. ما ایرانی اگر بیام تو خیابون باور کن دولت ها هم اصول عملشو میدن، بسیار، یعنی سازمان های بین المللی هم این کار رو میکنن، مردم این خارج کشور هم همین کار رو میکنن.
خب آقای اسدی
باشین تا کسی بیاد دنبالمون.
بله آقای اسدی، یک شنونده دیگری روی خط ارتباط دارم، یک سوال هم از شما پرسم. شما فردا برنامه‌تون آزاد هست ساعت 10 صبح؟
من میتونم. بله
بسیار عالی، حالا عرض میکنم حضورتون. درود بر شما، بفرمایید، صدا شما روی خط هست.
درود بر شما همیشه، خسته نباشید. درود بر آقای عزیزی عزیز،
بفرمایید. درود بر شما شهاب عزیز، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض بکنم که منم با آقای اسدی موافق هستم. به هر حال سرچشمه خیلی از به حساب اجتماعات از ایران سرچشمه میگیره، وقتی اونجا هم میخوابه یه مقدارم اینجا هم کم رنگ میشه، ولی به قول آقای اسدی ما باید همیشه در صحنه باشیم و حضور داشته باشیم. من یک حقیقتا یک انتقاد داشتم با توجه به اینی که شنونده تو زد یه مسئله رو مطرح کرد. من دیروز آقای اسدی یک سامتال، یک تلفن داشتم از یک دوستی، از یک خانومی که در تظاهرات شنبه در جلوی سنتار شرکت کرده بود. این این واقعیت که به شما میگم، ایشون هم هستش، حاضر و آماده هست، اگر خواستید میتونه خودش هم بیاد روی خط صحبت کنه، الان البته با من نیست. ایشون در فراخانی که شما دادید آقای اسدی شرکت کرده بود و یک پرچم دستش بوده. یکی از دوستان شما میره جلو و بهش میگه که لطفاً پرچم رو جمع بکن و ایشون قبول نمی کنه، میگه من اینجا کشور آزادی هست و من این پرچم کشور منه، پرچم هیچ حزبی هم نیست و من با این پرچم میخوام اینجا باشم، حضور داشته باشم. حدوداً چند دقیقه بحث و جدلی که بحث و جدل میکنن که ایشون از دوستان شما بودن، آقای اسدی من اسم نمیبرم، مشخص و کاملا شناخته شده هستن ایشون اومدن. ببینید من مسئله پرچم مدت هاست که سر بحث و ایناست. تا زمانی که آقای حمید، آقای اسدی و این شنونده تو که زنگ زدن، ما به عقاید همدیگه احترام نداریم، تا نخواهیم عقیده همدیگه رو به همدیگه تحمیل بکنیم و مثل جمهوری اسلامی بگیم اونو نیار اینو بیار، ما از کلمه نه نیار نمیتونیم استفاده کنیم. این مال جمهوری اسلامیه، این دیکتاتوریه. نه نه نه، اینجا آزادی کامله، هر کسی میتونه هر عقیده ای رو داشته باشه. این رو اگه یاد بگیریم که
آقای شاب صداتون رفت یه لحظه، بله یه لحظه صداتون رفت، بفرمایید.
من به شما و مبارزات شما و من هم مثل اون شنونده از شما واقعا تشکر میکنم. شما همیشه در صحنه بودید، من همیشه قدردانی کردم از شما، با اینکه با هم مخالف هستیم از لحاظ سیاسی، ولی من همیشه از شما تشکر کردم. شما اولین کسی بودین که گروه های راست در کنارتون پذیرفتین، اولین گروهی بوده و من واقعا از این مسئله از شما سپاسگزارم. اما آقای اسدی وقتی کسی میاد اونجا با پرچم و بهش همچین باش همچین برخوردی میکنن، قاعدتا دفعه دیگه نمیاد. فرقی نمیکنه از دو طرفو من میگم آقای اسدی، چه از طرف چپ چه از طرف راستش، ما اگه اینو یاد نگیریم که احترام نذاریم به عقاید همدیگه، هیچ موقع نمیتونیم در کنار همدیگه قرار بگیریم. من احتیاجی نیست عقیده شما رو هرگز من نمیتونم آقای اسدی عوض کنم، یا دوستانی که چپ فکر میکنن، شما هم هرگز نمیتونید. هزاران سالم بگذاره عقیده من که
شعبی جنبندی هم بفرمایید که شنوندگان دیگری هم دارم.
پس سعی کنیم که همدیگر رو بپذیریم. اگر سالها در سوئد داریم زندگی میکنیم، داریم میبینیم که چجوری مردم فکر میکنن، دموکراسی چجوری هست و همدیگر رو میپذیرن، سعی کنیم همدیگر رو بپذیریم.
مرسی از شما،
متشکرم. از رادیو میشنم،
متشکرم. خط 39 بفرمایید، صدای شما رو به خط پخش میشه، بفرمایید. خواهش میکنم. خط 38 بفرمایید، خواهش میکنم. الو
الو،
بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
من همین الان رو خط بدم و خیلی جالبه، خیلی جالب شد که آقای شهاب این حرف رو زدن، چون خود من یه خانمی اومد پرچم زن زندگی آزادی. ببینید الان بحث داره دوباره میره رو پرچم و این خیلی غلطه، خیلی غلطه، قراره دیگه این اتفاقا نیفته.
بله دقیقاً موافقم.
دوباره داره میره. آره اجازه بدیم من فقط خیلی کوتاه اینو میگم. یه خانمی اومد پرچم زن زندگی آزادی رو دستش گرفت و رفت که میون جمع سلطنت طلبو که پرچم شیر خورشید دستشون بود وایسه عکس بگیره. به من گفتش که میشه از من عکس بگیرین؟ گفتم چرا که نه. من دنبالش رفتم که اونجا ازش عکس بگیرم، نمیخوام آخه اسم بیارم، بهش گفتم که این پرچم مال اوناست تو آوردی. من بهش گفتم، به همون خانم گفتم مشکلش چیه این پرچم، این پرچم زن زندگی آزادی مشکلش چیه؟ بعد دوستاشون برگشتن گفتن که پرچم زن زندگی آزادیه. گفتم مشکل داریم بدین به من. خانم پرچم رو داد دست من، گفت ای مال اوناست، پرچم رو داد دست من، من برگردوندم پرچم رو. یعنی من هیچی اصلا دیگه صحبتی نکردم و اون کسی که برگشت گفت، بهش گفتم، گفتم که شما داری الان به این اولتیماتوم میدی، ما این دوره رو گذروندیم. برگشتم اومدم، وقتی برنامه تموم شد یک دو تا از دوستان همونا اومدن عذرخواهی کردن، خواهشان این بحث رو دیگه تموم کنید، این اونو گفت اون اینو گفت، از این اتفاقا از این حرفا خیلی زیاده.
بله
اگه قرار باشه اومد تو خیابون دیگه این صحبت ها نباید باشه و همین هاست که میاد تفرقه افکنی میکنه. حرف من، حرف ایشون، حرف یکی دیگه اجازه نمیده که این انقلاب بره جلو.
بله متشکرم از شما، ممنون از اظهار نظرتون، خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که آقای اسدی، ما برنامه رو اگر شما هم موافق باشید فردا ادامه بدیم با هم دیگه، در مورد همین موضوع با هم دیگه صحبت کنیم و ابتدا شما اگر پاسخی نسبت به حالا دوستانی که مثل آقا شهاب انتقاد داشتن و یا نظری راجع به این موضوع داشتید بفرمایید فردا، و بعد هم من باز هم در این رابطه سوالات زیادی توی ذهنم شکل گرفته و دوست دارم که اینها رو با شما و شنوندگان به اشتراک بگذارم و با هم دیگه تشریک مساعی کنیم، ببینیم باید چی کار بکنیم. جوونامون دارن پرپر میشن، خیلی مهمه این موضوع. جوونامون دارن کشته میشن. جوونام بابا به خدا یت که پارچه اصلا ارزش نداره. یک کار بزرگی باید بکنیم، یک کار بزرگی باید بکنیم. موافقی؟
موافقم. فقط یکی دو دقیقه به من وقت بده که اظهار نظر بکنم. بعد
دو دقیقه بفرمه خواهش مونم. پس دوستان شنونده تماس نگیرن، فردا ساعت 10 صبح ما ادامه میدیم این برنامه رو. بفرمین آقای اسد.
آره ببین، شب گفتش که همدیگه رو بپذیریم. بچه گفت بالاخره تو پذیرفتی. و من میگم همین کافیه دیگه. من پذیرفتم. ببین من پذیرفتم، جامعه ایرانم مثل هر جامعه دیگه احزاب مختلفی داره، گرایشات سیاسی مختلفی داره، چپ داره، راست داره، میانی داره، جمهوری خواه داره و بالاخره ملی مذهبی داره، همه این چیزا رو داره. در نتیجه من اتفاقا تنها کسی هم که فکر کنم بیشتر از همه اینو پذیرفتم که من واقعا هیچ وقتم با پرچم مشکل نداشتم. اگر یه زمانی هم مشکل داشتم به خاطر اینکه وحشتناک مثلا تو تظاهرات 1000 نفر 600 تا پرچم آورده بودن. خب من گفتم چرا 600 تا عکس این کشته شدگان و زندانیان سیاسی رو دست نمیگیرین؟ چرا این همه پرچم، این همه نمایش پرچم چیه؟ واقعا برای مردم این کشور هم اصلا عجیبه. توی هیچ تظاهرات سوئدی مثلا این کارو نمیکنن، توی اروپا اصلا هیچ کسی کارو نمیکنه. میشه که فرهنگ ما جهان سومی هست که همش با عکس رهبرانمون و نمیدونم پرچم ملیمون و از این چیزا نمایش بدیم. نمایش ما این نیست. یه زن زندگی آزادی رو نمایش بدیم. یه عکس اینا رو به دست بگیریم. ببین همین سه هفته که من انتظارات رو فراخوان دادم چیه؟ مثلا تو نگاه کنی به عکس ها، به تصاویر نگاه کنی، اون مردم رو بیشتر خارج کشوری رو جلب توجه بکنه یا پرش کنیم از پرچای مختلفی که مثلا شاید اصلا توجه رو جلب نمی کنه. ولی اون عکس ها خودش حرف می زنه. اون تنابایی که اونجا عکسشو کشیدن حرف می زنه. اون چشم بندهایی که تظاهر کنندگان اونجا چشم خودشونو به پرچه می بندن حرف می زنه. تصاویر حرفشو می زنه. اون وضعیت ایران رو داره به نمایش میگذاره، توجه رو جلب میکنه. بی اگر روی اینا باشه، من واقعا مخلص همه هستم که بیان بیشتر این تیپ کار رو انجام بدیم. الان 4 تا پرچم هم از اونه که وزنده که بیاد ولی نپوشونیم. من هیچ وقت جلو پرچم هیچ احدی رو نگرفتم و نخواهم گرفت و هیچ وقتم نگرفتم. من ایرادم به چیزای دیگه یه که میشه حرف بزنیم، حلش کنیم. با همه اختلاف سیاسی و بنیادی که با هم داریم، ولی علیه جمهوری اسلامی، برای افتادن جمهوری اسلامی، برای انزوای جمهوری اسلامی، در کنار همه اینا میتونم باشم و همه اینا میتونن در کنار من باشن. به عنوان کسی که عضو یه حزب سیاسی هستم، سالهای سال هست از حقوق پناهندگی با تمام خلوص نیت کار میکنم و هیچ وقت هیچ مشکلی رو نه تنها ایجاد نکردم بلکه همیشه مشکلات رو حل کردم. هر جایی کدورتی دعوایی صورت گرفته وسط اومدم حلش کردم، به نفع اتحاد بیشتر، به نفع انسجام بیشتر، به نفع انقلاب مردم و به نفع همه ایرانی ها. در نتیجه من پذیرفتم اینا از قبل پذیرفته شده است.
بسیار عالی آقای اسدی گرامی، ما موضوع پرچم نداریم اصلا، فردا هم راجع به پرچم حرف نمیزنیم. ما دنبال این هستیم که یک همدلی، همبستگی ایجاد بکنیم در دل مردم، حداقل از شهر خودمون، در خودمون، اصلا از خودمون شروع بکنیم، بتونیم ایجاد کنیم یک همبستگی رو، فریاد بزنیم، صدای مردم داخل کشورمون باشیم که همکنون تحت سرکوبن، یعنی اونا نمیتونه صداشون در بیاد. اگر اونا الان نمیتونه صداشون در بیاد به معنی این نیست که بیخیالن، به معنی اینه که اگر بیان تو خیابون دوباره کشته میشن. پس ما باید صدای اونا باشیم الان و نگاه نکنیم بهشون که توی الان چه میگذره، خودمون کار خودمون رو اینجا به درستی انجام بدیم. فردا راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. مرسی از شما آقای اسدی، متشکرم از شما.
روز خوبی داشته باشی و همچنین شنوندگان عزیز.
روز شما بخیر.